په دې ساعت ګورم شپږ نیمې بجې دي. ملیحه احراری ستډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. ډېره ښه راغلې ملیحه جانې.
تشکر فریده جان. شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت مجله خبری که با ما هسته تحولات افغانستان منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که کابل بانک جدید قرار است از طریق داوطلبی به سکتور خصوصی واگذار شود و وزارت معارف افغانستان از ترتیب برنامه های دراز مدت به هدف ارائه در نشست توکیو خبر داده است. تحولات دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
با سلام، این هم سرخط تازه ترین خبرها. شماره کشته شدگان انفجار در شمال غرب پاکستان افزایش یافته است. فعالان سوریه میگویند نیروهای امنیتی حومه دمشق را هدف حملات توپخانه قرار دادند و چین یک فضانورد زن را به فضا میفرستد. تفصیل خبرها. والی بلخ و سفیر روسیه در افغانستان با آنچه ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در این کشور می‌خوانند مخالفت کردند. آندری افتیسیان که امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با عطا محمد نور در شهر مزار شریف صحبت می‌کرد گفت که با خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان نیاز به تأسیس پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در این کشور احساس نمی‌شود. والی بلخ گفته است که ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در افغانستان این کشور را به میدان رقابت میان کشورهای مقتدر جهان مبدل خواهد کرد. افغانستان و آمریکا در ماه می توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک را امضا کردند. انتظار می‌رود که سند همکاری‌های نظامی میان دو کشور تا یک سال دیگر امضا شود که بر اساس آن ایالات متحده می‌تواند از تأسیسات نظامی افغانستان استفاده کند. اما مقامات ایالات متحده آمریکا پیوسته گفتند که آمریکا علاقه به داشتن پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان ندارد. قرار است کنفرانس یک روزه در مورد افغانستان به میزبانی هند راه اندازی شود. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این کنفرانس به تاریخ 28 ماه جاری میلادی در دهلی جدید برگزار می شود و در آن بیشتر روی فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان بحث خواهد شد. در این کنفرانس از جانب افغانستان وزرای مالیه، تجارت، معادن، مخابرات، زراعت و انکشاف دهات و خارجه شرکت میکنند. در این مورد بحث خواهند کرد که تا چه حد زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است. در این اجلاس بر علاوه شماره از مقامات افغان، نماینده های تعداد از کشورهای دیگر نیز شرکت خواهند کرد. ادامه خبرها. انفجار یک بم در شمال غرب پاکستان حداقل 20 تن را کشت. ده ها تن دیگر در این انفجار که در منطقه لندی کوتل رخ داد زخمی شدند. ارشاد خان یک مقام محلی گفت که بم در نزدیکی یک سرویس منفجر شد و به نظر می رسد که افراد قبیله زخخیل را که طرفدار حکومت هستند هدف قرار داده باشد. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. در انفجار بم جابجا شده در داخل یک موتر در بغداد حداقل 25 تن کشته شدند. انفجار بعد از چاشت امروز در منطقه کاظمیه رخ داد، جایی که هزاران زیارت کننده عراقی در زیارت امام موسی کاظم گرد هم آمده بودند. این مراسم مذهبی به هدف یاد بود از وفات امام کاظم برگزار شده است. کریم محمود یکی از زیارت کنندگان: انشالله امنیت خوب است، خدا بخواهد این مراسم حسینی و میلیون ها زیارت کننده که برای زیارت امام آمدند فریاد در برابر کافران و تروریستان خواهد بود. خدا بخواهد تعداد زائران افزایش خواهد یافت. روز چهارشنبه هفته گذشته هم در موجی از حملات جداگانه 72 زیارت کننده عراقی در نقاط مختلف این کشور کشته شدند. فعالان سوریه میگویند که نیروهای امنیتی مناطق را در حومه دمشق مرکز این کشور هدف آتش توپخانه قرار دادند. سنا تلویزیون دولتی سوریه از عملکرد نظامی علیه تروریستان در منطقه داما خبر داده است. مقامات سوریه مکررن مخالفان مسلح را تروریست می خوانند. در شهر هومس که تحت محاصره قرار دارد، به گفته سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه، بیش از 1000 خانواده به شمول زنان و اطفال در مناطق گیر ماندند که به غذا و مراقبت طبی دسترسی ندارند. خانواده سلطنتی عربستان سعودی میگوید که ولیعهد شاهزاده نایف وفات یافته است و تقریبا 80 ساله بود. در اعلامیه شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی آمده که شاهزاده نایف فردا یکشنبه در شهر مکه دفن خواهد شد. تلویزیون دولتی سوریه الاخباریه گفت که نایف در یک شفاخانه در خارج از سعودی وفات یافت و از چندین ماه به این سو در سوئیس تحت معالجه بود. و قرار است چین اولین فضانورد زن را همراه با دو فضانورد مرد به فضا بفرستد. لیو یانگ فضانورد زن قرار است با دو همکار مرد خود از مرکز پرتاب ماهواره جیقوان در شمال غرب چین به فضا بروند. قرار است این فضانوردان چینی برای حدود یک هفته در فضا باشند. این اقدامات به مثابه یک گام کلیدی در راستای طرح‌های چین به هدف اعمار ایستگاه فضایی محسوب می شود. هدف چین این است که تا سال 2020 میلادی یک مرکز فضایی کامل و مجهز داشته باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. از این تحولات گزارش داریم. کابل بانک جدید قرار است از طریق داوطلبی به سکتور خصوصی تا آخر امسال واگذار شود. رئیس افغانستان بانک میگوید
اگر اشخاصی که در کابل بانک دخیل بودن در مسائل کابل بانک پورا کم محکمه براحت میتن، ما هیچ مشکلات نداریم، با اساس قانون امرایشان معامله میشن.
وزارت معارف میگوید در کنفرانس توکیو برنامه های دراز مدت خود را ارائه میکند. انفجار در منطقه لندی کوتل خیبر جنسی حدود 80 نفر را کشته و زخمی ساخت. و قصر سفید برای اولین بار راه اندازی حملات مرگبار علیه القاعده در یمن و سومالیا را تایید کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. مسئولان افغانستان بانک میگویند نوع کابل بانک یا کابل بانک جدید را تا اخیر امسال به سکتور خصوصی واگذار میکنند. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک امروز در مورد آخرین انکشافات در بخش حصول قرضه های کابل بانک معلومات ارائه کرد و این مسئله را ابراز نمود و گفت کابل بانک جدید از طریق داوطلبی و مطابق قانون بانکداری به سکتور خصوصی گذار خواهد شد. آقای دلاوری در مورد قرضه های کابل بانک گفت که تا حالا بیشتر از 128 میلیون دلار پول نقد از نزد مقروضان کابل بانک به دست آمده است. جزئیات را در گزارشی از جاوید حسنزاده می شنوید.
رئیس افغانستان بانک می گوید آنده از مقروضین که حساب هایشان را تصفیه کرده و سوی محکمه برات حاصل نمودند، می توانند مطابق قانون بانکداری در مراسم داوطلبی خصوصی سازی کابل بانک جدید شرکت کنند. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک که روز شنبه روی انکشافات اخیر در خصوص حصول قرضه های کابل بانک با خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت این تصمیم به خاطر پیشرفت و ترقی کابل بانک جدید اتخاذ شده است. رئیس افغانستان بانک در مورد شرایط خریداری امتیاز این بانک چنین گفت:
هر شخص شرکتی که بخواهد افغانستان در بانکداری سرمایه گذاری کنه یا بانک سهم بگیره، با اساس قانون بانکداری افغانستان باید اینا برابر باشه. اگر اشخاصی که در کابل بانک دخیل بودن در مسائل کابل بانک اون را محکمه برائت میتم، ما هیچ مشکلاتی نداریم، با اساس قانون امرایشان معامله میشه.
حدود دو سال پیش هنگامی که کابل بانک با بحران مواجه شد، در افغانستان بانک این بانک را تحت کنترل خود در آورد و پس از آن کابل بانک به نام نو کابل بانک یا کابل بانک جدید به فعالیتش ادامه داد. بیرون شدن 900 میلیون دلار به طور غیرقانونی از کابل بانک از علتهای اساسی بحران این بانک به حساب می آید. آقای دلاوری مجموع دارایی های به دست آمده کابل بانک از سوی مدیریت تصفیه این بانک را 553 میلیون دلار عنوان کرد که به گفته وی از جمله بیش از 128 میلیون آن نقدان حصول شده است. عبدالحمید محیبی رئیس بخش تصفیه کابل بانک که در این نشست نیز حضور داشت از ادامه تلاش ها به هدف حصول پول های باقی مانده کابل بانک خبر داد. وای از آغاز ارسال دوسیه های آن از اشخاص به کمیسیون اعلی منازعات مالی نیز خبر داد که تا حال قضاهایشان را پرداخت نکردند.
امروز بخش مدنی از او یا بخش کسایی که مخروض است نزد مدیریت تصفیه مطابق بند 3 ماده 74 قانون تولیدی دوسیه‌ای از او افراد جهت حل و فصل از طرف مدیریت تصفیه امروز آغاز میشه که به کمیسیون حل منازعات مالی ما تقدیم بکنیم تا کمیسیون حل منازعات مالی به اون دوسیه ها رسیدگی بکنه.
در اواسط ماه حمل امسال رئیس جمهور افغانستان با صدور یک حکم خواهان ایجاد دیوان اختصاصی در چوکات سر محکمه به منظور رسیدگی به قضیه کابل بانک گردید. حکومت افغانستان با اتخاذ تصمیم ایجاد این محکمه با تمام مقروضین کابل بانک 2 ماه داده بود تا قروضشان را بپردازند. لوی سارانولی افغانستان اخیراً گفت که دوسیه های این افراد به محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک فرستاده شده است. رئیس بخش تصفیه کابل بانک چند پیش در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان فهرست افراد را ارائه کرد که از کابل بانک مقروضند. محمود کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی و حسین فهیم برادر مارشال فهیم نیز شامل این لست بودند، اما برادر رئیس جمهور کرزی تهمات وارد شده بر خود را رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 41 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت معارف افغانستان از ترتیب برنامه های دراز مدت برای ارائه در کنفرانس توکیو خبر داده است. وزارت معارف افغانستان میگوید از چندین وقت به این سو بالا این برنامه ها برای جلب کمک های بین المللی کار میکنند. به گفته دکتر فاروق وردک، اگر جامعه جهانی برای این برنامه ها پول به افغانستان کمک کند، جوانان از کیفیت بهتر درسی برخوردار خواهند شد. منیژه دیو گزارش میدهد.
تعلیم برای همه و آموزش‌های مسلکی شامل برنامه‌های وزارت معارف افغانستان است که انتظار می‌رود به منظور جلب حمایت مالی کشورهای مساعدت کننده در نشست توکیو پیشکش گردند. دکتر فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، به روز شنبه در کابل گفت که حکومت افغانستان 22 برنامه ملی را در نشست توکیو پیشکش خواهد کرد. با گفته آقای وردک، تطبیق برنامه تعلیم برای همه سبب می‌شود که هیچ طفلی در 4 سال آینده از رفتن به مکتب محروم نماند.
ما 2 برنامه ملی را آماده کرده ایم. یکی آن به نام تعلیم برای همیات می شود و دیگر آموزش های مسلکی و حرفه‌ای است. ما آنچه را که ضرورت داریم از جهان خواسته ایم. برنامه تعلیم برای همه را تمام دونران تایید کردند و امید من این است که در نشست توکیو کشورهای دوست تعهدات مالی داشته باشند.
نشست توکیو با میزبانی ژاپن به تاریخ 8 ماه آینده میلادی راه اندازی می شود. در این نشست موضوع ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان از سال 2015 تا سال 2025 مورد بحث قرار می گیرد. هرچند شماره از کارشناسان از این برنامه های وزارت معارف حمایت می کنند، اما می گویند که این وزارت باید برنامه های دیگری را نیز از جمله سواد آموزی را شامل برنامه های خود می کرد. معین مرستیال، یکی از این کارشناسان،
در پهلوی 2 پروگرام ملی عمده که وزارت معارف برای کنفرانس توکیو آماده ساخته، در پهلوی از این تعلیمات عمومی سواد آموزی در قرا و قصبات افغانستان هم باید در نظر گرفته می شد. اجالتا ما فکر می کنم این 2 پروگرام ملی پروگرام های عمده است.
برنامه های وزارت معارف در حال در نشست توکیو به جامعه جهانی پیشکش می شود که گفته می شود در حال حاضر معارف افغانستان با مشکلات زیادی روبروست. نبود صنوف درسی، عدم استادان مسلکی و با تجربه، کیفیت پایین تعلیمی در شماره از مکاتب افغانستان بخشی از این مشکلات خوانده می شوند. به اساس گزارش ها در شماره از ولایت های افغانستان حدود 500 مکتب بنابر موجودیت ناامنی ها مسدودند. وزارت معارف افغانستان از بزرگان قوم و عالمان دین خواسته است تا در بازگشایی این مکاتب وزارت معارف را یاری برسانند.
شماری از فعالان حقوق بشر در افغانستان و اداره بین المللی نظارت بر حقوق بشر به خاطر تعقیب عدلی یکی از احزاب سیاسی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید بر اساس تقاضای مشران و جرگه فعالیت حزب همبستگی را به حالت تعلیق درآورده است و آن را غرض پیگرد عدلی به لوی سارانوالی معرفی نموده است. این اقدام بعد از آن انجام می شود که حزب همبستگی ملی اخیراً ضمن یک راهپیمایی در کابل رویدادهای 7 و 28 ثور را تقبیح کرد و تصاویر رهبران و چهره‌های پیشین جهادی و دوره‌های کمونیستی را به آتش کشید. جزئیات را در گزارشی از جاوید حسن‌زاده می‌شنوید.
شماری از کارشناسان، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی این اقدام و حکومت افغانستان را خلاف اصول ملی و بین المللی دانسته است که یک حزب سیاسی را برای پایگرد عدلی بالای سرانوالی معرفی کرده و در مورد تعلیق فعالیت آن فیصله کرده است. حزب همبستگی از سوی وزارت عدلی افغانستان مکتوبی را به دست آورده است که به اساس تقاضای مشران و جرگه این حزب بالای سرانوالی معرفی میگردد و فعالیتش به حالت تعلیق در می آید. اجمل حتمند، یکی از کارشناسان افغان، بر رادیو آزادی گفت حزب همبستگی قانون شکنی نکرده، بلکه با استفاده از حق قانونیش صدای خود را بلند کرده است.
و من فکر میکنم این اقدامی که حال میخواهند این حزب منحل کنن و یا مثلا در مورد این حزب خودم تصمیم بگیرن و یا اعضای این حزب محاکمه کنن، فکر میکنم یک شروع یک فاجعه است در افغانستان، بخاطر که کسایی که فعلا حاکم هستند در افغانستان، اونا میخواهند به این شکل شروع کنند به خفه کردن صداهایی که اونا صداهای مردم افغانستان، صداهای قربانان جنگ در افغانستان بلند میکنند. و توقع ما است که امرای این مسئله برخورد قانونی صورت بگیره.
حزب همبستگی چند پیش با راه اندازی تظاهرات در کابل رویدادهای 7 و 8 ثور را تقبیح کرد. این حزب تمام رهبران و چهره های سابق جهادی و مقامات پیشین رژیم های کمونیستی را با جرایم جنگی متهم کرده، تصاویر آنان را با آتش کشیدند. در همین حال اداره بین المللی نظارت از حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا در مورد این فیصلش تجدید نظر نماید. در یک اعلامیه اداره بین المللی نظارت بر حقوق بشر، این اقدام حکومت افغانستان خلاف قانون آزادی بیان در کشور و اصول بین المللی خوانده شده است. لوی سارنولی افغانستان نیز تایید می کند که نامه رسمی را در مورد این حزب از سوی وزارت عدلیه دریافت کرده و آن را جهت طی مراحل به سارنولی اختصاصی امنیت ملی سپرده است. از سوی دیگر برخی از اعضای مشران و جرگه استدلال می کنند که حزب همبستگی با اتهام به توهین به جهاد و مجاهدین به لوی سارنولی معرفی شده است. دکتر زلمه زابولی، رئیس کمیسیون سم و شکایات مشران و جرگه، بر رادیو آزادی در این مورد گفت این شکایت ها از طرف قماندانان بزرگ جهادی مطرح شد که این حزب به تمام جهاد توهین کرده است. این یک ارزش اسلامی است. جهاد یک فریضه است. زمانی که به آنها توهین می شود، این را جز یک خیانت ملی چیز دیگری توجیه کردن نمی توانیم. اما مسئولان حزب همبستگی ملی می گویند که آنان به جهاد مردم افغانستان بر علیه شوروی سابق احترام دارند.
ساعت 6:48 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در نشست دو روزه‌ای که برای مبارزه با مواد مخدر در کابل راه اندازی شد، از عالمان دین خواسته شد در مساجد و دیگر اماکن دینی بر ضد این پدیده تبلیغ کنند. اشاره کنندگان نشست نقش عالمان دین را در راستای مبارزه با مواد مخدر با اهمیت خواندند، اما عالمان دین میگویند همکاری جامعه جهانی در این بخش ضروری است. جزئیات را در گزارشی از فریبا واحدی میشنوید.
شماره از عالمان دین در این نشست تاکید کردند تا زمانی که حمایت جهانی از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کاهش نیابد، تلاش و مبارزه آنان در این زمینه نتیجه مؤثر را در پی نخواهد داشت. این نشست به روز شنبه از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و برخی از ادارات دیگر با حضور عالمان دین از 34 ولایت این کشور در کابل راه اندازی شد. عبدالمالک زیایی، رئیس مساجد وزارت حج و اوقاف افغانستان، گفت تا وقتی که حمایت بین‌المللی از قاچاق و تولید مواد مخدر کم نشود، تبلیغات آنان اثرگذار نخواهد بود.
خشخاش وجود دارد، لیکن کسی که خشخاش تبدیل به افیون میکنه، ای که هست که با جلوی ازیره بگیریم؟ آیا این ملت فقیر افغانستان است یا این است که تکنولوژی معاصر به دست کشورهای پرقدرت و نیرومند در منطقه است که از این خشخاش افیون دور کرد؟ جلوی این از این راه میسر نیست که ما جوانان خودت در 4 نفره از روی منبر خطاب قرار بدیم.
در بخش از این نشست ضرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روی همکاری های بیشتر عالمان دین در راستای مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد. اما برخی دیگر از آلمان دین از ادارات حکومتی انتقاد کردند که آنان قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر نکرده و مورد مجازات قرار نمی‌دهند. در همین حال شمار از کارشناسان امور این سخنان آلمان دین را تایید می‌کنند و می‌گویند که پول به دست آمده از مواد مخدر را مافیا به دست آورده، اما ضرر آن را دهقانان افغان متحمل می‌شوند. حبیب الله رفی یکی از این کارشناسان:
موضوع اصلی این است که مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر قصداً می‌خواهند که افغانستان را در حالت جنگ و دربدری نگه دارند تا آنان بتوانند از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر فایده به دست آورند. در اصل پول به دست آمده آن را خود آنان حاصل می‌کنند، نه دهقانان افغان.
مبارزه با کشت و مواد مخدر در افغانستان مسئله تازه‌ای نیست.
مجله خبری رادیو آزادی.
تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. طوری که در خبرها شنیدید، انفجار بزرگ بم در شمال غرب پاکستان امروز حدود 85 نفر را کشته و یا زخمی ساخت. این انفجار در منطقه لندی کوتل رخ داد. یک مقام محلی به نام ارشاد خان گفت که بم در نزدیک سرویس منفجر شد که به نظر میرسد افراد قبیله زخخیل را که طرفدار حکومت هستند هدف قرار داده باشد. تا حالا کسی مسئولیت انفجار را به دوش نگرفته است، اما شورشیان اسلامگلا قبل چندین حمله را در این منطقه انجام داده بودند. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی خیبر اجنسی میگویند که تعداد کشته شدگان انفجار امروزی که در منطقه لندی کوتل یا لوارگ رخ داد به 25 تن رسیده است. یک مسئول دولتی لوارگ به رادیو آزادی گفت تعداد کشته شدگان این رویداد انگامی به 25 تن رسید که شمار از مجروحین که وظیفه ایشان وخیم بود در مسیر راه شفاخانه و یا بعد از رسیدن به شفاخانه جان دادند. وی که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد به رادیو آزادی گفت در ابتدا اطلاعی کشته شدن 16 تن به ما رسیده بود، ولی بعد از اینکه شمار از مجروحین جان دادند، اطلاعات اخیر خبر کشته شدن 25 تن و مجروح گردیدن 50 تن را در این انفجار تایید می نماید. و افزود همکنون هم وظیفه 20 تن از مجروحین وخیم می باشد که امکان ازدیاد شدن تعداد تلفات می رود. انفجار شدید قبل از ظهر امروز در منطقه لوارگی و یا بازار مرکزی لندی کوتل که در 5 کیلومتری بندر ترخم واقع است رخ داد. این انفجار خسارات سنگین جانی و مالی از خود به جا ماند. طبق معلومات مسئولین امنیتی محل، انفجار در یکی از استادگاه‌های موترهای مسافربری مربوط قبیله زخخیل رخ داد. یک مقام امنیتی محل یا پولیتیکال اجنت به رادیو آزادی گفت استادگاه موترهای مسافربری هدف قرار داده شده که مربوط قبیله زخخیل میباشد چند روز قبل بنابر دلایل امنیتی مسدود گردیده بود. و افزود ولی دفتر لشکر قومی قبیله زخخیل که در محل وقوع موقعیت دارد هنوز هم فعالیت می نمود. زخخیل یکی از قبیله های مربوط منطقه قبایلی خیبر اجنسی می باشد که از چند بدین سو لشکر قومی را بر ضد گروه لشکر الاسلام تأسیس نموده و حمایتشان را از حکومت اعلام نموده بودند. اگرچه تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به خود نگرفته است و نه قبیله زخخیل و یا حکومت گروه را به دست داشتن در این رویداد متهم کردند، ولی مسئولین امنیتی محل میگویند تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که هدف اصلی این انفجار دفتر لشکر قومی قبیله زخخیل بوده است. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
از انفجار شدید در منطقه لندی کوتل خیبر اجنسی شنیدید که در آن بیشتر از 80 نفر کشته و زخمی شدند. و اما به اساس گزارش اسوشیتد پرس، قصر سفید برای اولین بار به طور رسمی تایید کرده است که حملات مرگباری را در یمن و سومالی و علی القاعده را اندازی می کند. در همین مورد گزارش 6 ماهه‌ای از سوی قصر سفید در رابطه با چگونگی اجرای عملیات نظامی آمریکا در خارج از این کشور دیروز به کنگره آمریکا ارائه شد که در این گزارش گفته شده است نظامیان آمریکایی علیه اعضای شبکه القاعده و وابستگان آنان در یمن و سومالی به عمل سیستماتیک متوسل شدند، چیزی که در گذشته به طور رسمی سوی حکومت امریکا تایید نشده بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از احمد جعفر احمدی میشنوید.
در این گزارش قصر سفید در مورد عمل مستقیم وضاحت دادن نشده است، اما عمل مستقیم اصطلاح نظامی است که بر رشته حملات مرگبار اطلاق می شود. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در ارتباط به مسئله یمن و سومالیا، عمل مستقیم در برگیرنده حملات تیاره های بدون پیلوت است. در گزارش قصر سفید در مورد چگونگی اجرای عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا در بیرون از این کشور که به روز جمعه به کنگره ارائه شد، از تیاره های بدون پیلوت آمریکایی نام بردن نشده است. این تیاره ها به واسطه ریموت کنترل می شوند و با کمره های نظارتی و برخی اوقات با راکت ها مجهزند. گزارش قصر سفید فقط مربوط عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا به شمول عملیات نیروهای خاص این کشور است، نه عملیاتی که از سوی CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا اجرا می شود. پس از پخش این گزارش، جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، گفت: در تمامی موارد ما روی آن از افراد شبکه القاعده و وابستگانشان تمرکز می کنیم که تهدید مستقیم را متوجه آمریکا و منافع ملی ما می سازند. در گزارش در مورد عملیات نظامی در یمن و سومالیا جزئیات دادن نشده است. این گزارش فقط تایید می کند که عملیات نظامی در این دو کشور اجرا شده است. کشتار تروریستان مشکوک در خارج از ایالات متحده آمریکا توسط حکومت این کشور تایید شد، اما در مورد دخیل بودن تیاره های بدون پیلوت آمریکایی در این کشتار چیز گفتن نشده است. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر افشای عملیات ضد تروریسم در سومالیا و یمن بیانگر آن است که آمریکا در مورد استفاده از قوای خود در خارج از این کشور وضاحت بیشتر می‌دهد. در گزارش قصر سفید گفته شده است که در سومالیا نظامیان آمریکا در جهت مبارزه با تهدید تروریستان کار کردند. گفته شده است این تهدید از سوی شبکه القاعده و عناصر متعلق به گروه موسوم به الشباب که با القاعده همکارند به وجود آمده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. درنگ هم به بازی‌های فوتبال 2012 جام اروپا داریم که امروز جمهوری چک با پولند و یونان با روسیه وارد میدان رقابت میشوند. این رقابت‌ها در اوکراین و پولند برگزار میشوند. به اساس گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی، قرار است هزاران تن برای تماشای این مسابقات گرد هم بیایند. جزئیات بیشتر را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
در مسابقات روز جمعه میان فرانسه و اوکراین، ورزشکاران گروه دی تیم فوتبال فرانسه تیم میزبان را 2-0 شکست دادند. فرانسه این پیروزی را پس از آن کسب کرد که به اثر ریزش سنگین باران در شهر دونیتسک اوکراین بازی نزدیک به 1 ساعت به تأخیر افتاد. به همین ترتیب در این مسابقات که در کیف برگزار شد، انگلستان سویدن را 3-2 شکست داد. این شکست به آن معناست که سویدن از فهرست این بازی ها حذف شد. پس از شکست سویدن، یکی از علاقمندان این تیم احساسش را این طور بیان کرد: آنها خوب بازی کردند، اما متاسفانه که ما در بازی شکست خوردیم. من حالا خانه می روم تا چند قطره اشک بریزم. پیروزی تیم فوتبال انگلستان در این رقابت‌ها به آن معناست که اعضای گروه دی فوتبال انگلستان با اوکراین رقابت می‌کند تا به مرحله پس از نیمه نهایی راه یابد.
درنگ کوتاهی هم به حوادث شرق میانه داریم که رهبر پیشین شورای ملی سوریه، گروه عمده مخالف در این کشور، از سازمان ملل متحد خواسته است نیروهای حافظ صلح را در سوریه به کار بگمارد. جزئیات را از احمد جعفر احمدی که در استودیو با ماست میشنوید.
رهبر پیشین شورای ملی سوریه که در حال حاضر مسئول بیروی سیاسی این شوراست میگوید که باید نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به هدف جلوگیری از خشونت رژیم سوریه با مردم در این کشور به کار گماشته شوند. ناظران سازمان ملل متحد به خاطر خشونت‌های روزافزون میان نیروهای رئیس جمهور اسد و مخالفان در جریان 10 روز اخیر مأموریتشان را در این کشور در حال تعلیق درآوردند. جنرال رابرت مورد، یک مسئول مأموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، در خبرنامه گفت است که تا اطلاع بعدی این ناظران گزمه نمی کنند.
جنرال مود گفته است افزایش خشونت ها در سوریه سبب شدند تا 300 ناظر سازمان ملل متحد نتوانند از معامله یا تشبث نظارت کنند.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم به پایان نشرات امروز. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم.